أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در باب أدله شكاكان بود. قاری از این دلائل رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. امروز به برخی دیگر از ادله شکاکان میپردازیم. یکی از این دلائل دلیلی است که جناب هیوم، دیوید هیوم، فیلسوف معروف انگلیسی قرن 18 میلادی مطرح کرده. هیوم از چهره‌های مهم در شکاکیت نوین هست. البته ایشون ابتدا شکاکیت منطقی را مطرح کرده بود، بعد از شکاکیت منطقی گرفتار شکاکیت جهان شمول شد. چون یک رهیافت تجربه گرایی و به معنای بعد از البته ایشون پوزیتیویستیش و پوزیتیویست بعد از هیوم پیدا شد، ولی ایشون برای گرایش تجربه گرایی افراطی شبیه پوزیتیویستا داشت. با توجه به این روی کرد و رهیافت، هر باور غیر تجربی رو مورد تردید و شک قرار میداد و فقط دستاوردهای حسی رو مورد اعتماد و مقبولیت خودش قرار میداد. در واقع مدعی بود اون چه با حس و تجربه به دست انسان میاد ارزش معرفتی دارد، در غیر این صورت دیگه چیزی ارزش معرفتی نداره. لذا گزاره‌های متافیزیکی، گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های فلسفی، گزاره‌های الهیاتی که به زعم او گزاره‌های غیر تجربی‌اند و با رهیافت تجربه گرایی تحصیل نمیشن، یک پارچه همه این گزاره‌ها رو از خونم مردود شمرد و گفت ما در این عرصه باید گرفتار شکاکیت بشیم. یعنی دلیلی نداریم که گزارهای الهیاتی درسته یا غلطه، یا دلیلی نداریم که گزارهای اخلاقی صحیح هم یا ناصحیح. لذا یک شکاکیتی نسبت به تمام این گزارها پیدا کرد. بیشترین حمله هیوم در حوزه مباحث و مسائل متافیزیک حمله به اصل علیت بود و ایشون معتقد بود که اصل علیت اثبات پذیر نیست، چون ما با روش تجربی فقط توالی بین پدیده ها رو میبینیم. مثلا میبینیم که بین آتش و حرارت یک رابطه پی در پی و متوالی بینشون هست، اما اینکه آتش علت حرارت هست یا حرارت علت آتش هست، ما اینو با حس درک نمی کنیم. پس بنابراین نسبت به اصل علیت هم نمیشه به قاطعیت گفت که هر معلولی محتاج به علت هست. رابطه ضرورت فلسفی بین علت تامه و معلول حاکم است و قواعدی مثل سنخیت علت و معلول، جبر علت و معلول یا ضرورت فلسفی علت و معلول، همه اینا رو دیگه خود به خودشون نمیپذیرفت. یعنی هم اصل علیت رو مورد تبعید قرار داد و هم لوازم اصل علیت رو که مثل اصل سنخیت و امثال اینا باشه. و تا اینجا هم البته باید حق به او بدیم، یعنی اگر کسی تجربه گرای محض باشد و در تجربه گراییش صادقانه تجربه گرا باشه، نه فقط در یه بخشای تجربه گرا باشه، در یه بخشای عقل گرا، اگر یک کسی تجربه گرای محض باشه، قطعا اون نباید اصل علیت رو بپذیره، چون اصل علیت یه اصل عقلی است. ما با حس هیچ موقع ضرورت بین علت و معلول، سنخیت بین علت و معلول رو درک نمی کنیم. با تجربه فقط میبینیم که دو تا پدیده معیت دارن با هم، با همن، اما یکی علت دیگری معلوله. این با تحلیل عقلانی به دست میاد. لذا علیت یک معقول ثانیه چی؟ معقول ثانی فلسفی است که منشأ انتزاعش در خارجه، اما ما به ازای خارجی نداره. تا ما مقایسه ذهنی، تأمل عقلانی نداشته باشیم، نمیتونیم بفهمیم که این علتی یا اون معلول، یا هر معلولی محتاج به علتی. پس بنابراین کسی که تجربه گرای محض باشد مثل هیوم، طبیعتاً اصل علیت رو هم باید انکار بکنه. خب اگه کسی اصل علیت رو انکار کرد، همه بحث‌های الهیات، بحث‌های متافیزیک همه دیگه مخدوش میشه، چون زیربنای بحث‌ها مبتنی بر اصل علیت. حالا اینو بعد تو بحث نقد بعد حلش کنیم. جناب هیوم بعد از این که اصل علیت رو مورد حمله قرار داد، بر اساس مبنای تجربه گرایی افراطی که انتخاب کرده بود، بعد به این نتیجه رسید خب اگر اصل علیت رو انکار بکنه، از مبانی قوانین علمی هم اصل علیته. یعنی وقتی ما در وارد مثلا محققین دانشمندان وارد آزمایشگاه میشن، بر اساس اصل علیت وارد آزمایشگاه میشن که پدیده ای رو شناسایی میکنن، بررسی میکنن، دنبال عللش میکردن، دنبال لوازم و معالیلش میکردن و رابطه بین علت و اون پدیده، اون پدیده و مثلا معلول و لوازم آن هرچه هست کشف میکنن، بیان میکنن. اگر اصل علیت رو کسی منکر بشود، قوانین علمی هم باید انکار بشه، ضوابط علمی هم باید انکار بشه. یه چیزی به نام تئوری فرضی علمی هیچ معنایی نباید داشته باشه، برای اینکه همیشه دو پدیده یک رابطه معیتی همین دارن، ممکنه یه روز هم نباشن با هم دیگه. مثل دو تا رفیقن که همیشه با هم ارتباط دارن، با هم رفت و آمد دارن، با هم کلاس میان، با هم مباحثه میکنن. این برحال ذهنمون تا یکیشون رو تصور کنیم، دیگری هم در ذهن تصور و تداعی میشه، اما هیچ نسبت علت و معلولی بین اینا وجود نداره. در واقع علت و معلولی هم که شما میگید از این سنخن، چون ما با تجربه چیزی جز پی در پی بودن پدیده ها رو چیز دیگه نمیبینیم. خب این باعث شد که شکاکیت یوم توسعه پیدا بکنه و شکاکیت علم رو هم شامل بشه. این تجربه گرایی که قاعدتاً بعد گزارای علمی و تجربی رو تایید میکرد و اگر هم شکی داره و تردیدی داره، فقط منحصر بشه این شکاکیت او در گزارای عقلی و فلسفی و الهیاتی امثال اینها، ولی با انکار اصل علیت که مبنای گزارای علمی است، علوم هم مخدوش میشن. یعنی دیگه ما نمیتونیم نسبت به گزارهای علوم طبیعی، نسبت به گزارهای علوم انسانی، نسبت به گزارهای مثلا فیزیک و شیمی و زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی و زمین شناسی و نمیدونم اقتصاد و مدیریت و امثال اینا هیچ داوری دیگه نمیتونیم بکنیم، چون اصل علیت منتفی شده. پس در این علوم هم باید یه شکاک مطلق باشیم. لذا به خاطر این سیری که عرض کردم، هیوم مبتلا شده به یک شکاکیت مطلقی که نسبت به هیچ گزاره یقین و قاطعیت و قطعیت نداره، روشی هم برای کشف حقایق در این عرصه قائل نیست. عرض کنم خدمت شما، اشکالاتی که ما بر هیوم داریم متعدده که بعضیش رو من عرض میکنم خدمت. یکی این که اگر تنها روش کسب معرفت حس و تجربه باشد و عقل و شهود و راه‌های دیگر رو کسی انکار بکنه، نمیتواند با انکار این روش‌ها و پذیرش فقط روش تجربی و حسی و آزمایشگاه استقرایی، نمیتونه ادعا بکنه که تمام گزارهای الهیاتی مثلا گرفتار شک و تردیدن. برای که لااقل گزارای ما در دین داریم که تجربه پذیر هستن، یعنی ما میشه با روش تجربی اینا رو اثبات بکنیم، توجه دارید. مثلا فرض کنید بعضی توصیه هایی که در متون دینی ما آمده یا ادیان دیگر، حالا میشه تجربه کرد، اینو اثباتش کرد یا ابطال کرد، یعنی به هر حال تجربه پذیر هستن. مثلا فرض کنید فرمودن که خوردن گوشت خوک حرامه. خب میشه اینو آزمایش کرد ببینیم مثلا بعضی ضررهایی که از نمیخوام بگیم حالا علم تمام علت تامین حکم کشف میکنه، ولی به هر حال موجبتا جزئیه این تجربه بعضی از حکمت های احکام شرعی رو میتونه به دست بیاره. نجده در دین اسلام مثلا در باب خوردنی ها آشامیدنی ها توصیه زیادی شده، مثلا فرمود از شراب نخورید، حالت مستی پیدا میکنید، اصلا خود این باعث یک سری بحران ها و آسیب ها و ناهنجاری ها و کجروی های اجتماعی میشه. خب تجربه هم اینو نشون داده، این همه انحرافاتی که در جوامع دیگه هست، یکی از مهمترین عواملش مسئله شرب خمری است که دارن. لذا در خیلی از کشورها گفتن اگه کسی میخواد رانندگی کنه حق نداره مصرف کنه، تو محل کار و اداره حق نداره مصرف کنه، میگن در ملاء عام حق نداره، یعنی قیودی گذاشتن. هرچند این قیودشون یه قدری با بدیات عقلی هم ناسازگاره، برای اینکه میگن که خانم قاضی بود در امریکا که بنده خدای مرض کرده بود، سوار ماشین شده بود، یه شخصی رو دیگه گرفته بود از بین رفته بود. این قاضی خانم هم آمد یک حکم، من یه حکم سنگین میدم، آمد حبس ابد براش داد، بگو من یه حکم سنگین میدم برای این که غیر جریمه نقدی حبس ابد هم به عنوان جریمه در واقع جزایی براش حائل شد و گوی این حکم سنگین میدن برای اینکه کسی دیگه جرأت نکنه در حال مستی رانندگی کنه. خب احمق، آخه شما میگید شرب خمر جایز است، بعد میگید وقتی مست شدی سوار ماشین نشو. خب این که شرب خمر میگن دیگه عقلش کار نمیکنه که حالا سوار ماشین بشه نشه، اصلا نمیتونه محاسبه بکنه، یه آدم غیر شاعری درکی نداره. وقتی آدم مست باشه، چون یا خیلی یه ذره مسته، خب او که اینقدر میتونه رانندگی کنه، ولی یا نه خیلی مست کرده، او که اصلا حالیش نیست که رانندگی خوبه یا بده، باید یا نباید، اصلا قانون به ذهنش نیست، درک نمیکنه قانون رو. بعد آب رو از ترچشمی ببندید، یعنی اصل حکم رو نسبت به اصل این عمل سرایت بدید، نه نسبت به نحوه استفاده که از این فعل میکنن. لذا خب اینا رو با تجربه دیگه رسیدن که محدود کردن، قبلا اینطوری نبوده. یا مثلا فرض کنید مجالس فحشا و منکر رو الان دارن از خیلی کشورهای اروپایی هستن جمع میکنن، لااقل بعضیاشون هستن جمع میکنن، میگن اجازه ندارن که فرض کنید مراکز فحشا و منکر باشن، کشورهای سکولارن، دینی هم نیستن، کشورهای اروپایی، برای اینکه میگن این آفاتی داره برای مثلا حیات اجتماعی که دیگه جبران ناپذیره، اینی که مراکز رو تعطیلش میکنه. خب اینا تجربه است دیگه، یعنی با تجربه به بعضی از احکامی که شارع مقدس رایگان در اختیار ما گذاشته گفته انسان نمیخواد شما تجربه کنی، من خودم مفت و مجانی این احکام بهت میدم، مصلحت در ایناست. حالا اونا که خودشون رو عقل کل میدونن استفاده نکردن از این، حالا میخواد تجربه کنن بعد از 100 سال 200 سال بعد، حالا اگر بتونن جمع بکنن باز یه بحث دیگه است که قطعا نمیتونن، توجه داری، چون مراکز رو جمع کردن، اما افراد فاسدی که در این 100 سال یا 200 سال یا 300 سال تحویل جامعه دادن، این افراد فاسد رو که نمیتونن جمع بکنن، برای اینا عضوی از این جامعه و زندگیشون رو بگذرونن، به شیوه‌های دیگری هم مفاسد در کشور ایجاد میکنن، توجه داری، ولی اون مراکز هم تعطیل بشه. بنابراین بعضی از احکامی که دین ذکر کرده تجربه پذیرن، هرچند ما معتقدیم اینها تجربه پذیر جبران ناپذیرن، یعنی میشه اینا رو تجربه کرد، ولی بعد از تجربه دیگه انتظار نداشته باشید که بتونید آفتها و پیامدهای منفیشو مرتفع بکنید. لذا اگر آیه هیوم واقعا روی تجربه گرای خودش پای بنده است، نباید بیاد بگه تمام گزارای اخلاقی، تمام گزارای الهیاتی اینا همه مثلا چیزه، نه، این همه گزارای اخلاقی هست تجربه پذیره. مثلا شما ببینید همین لیبرال مسلک ها وقتی میگن ما توصیه میکنیم مردم مثلا به آزادی دیگران حرمت بذارن، چرا؟ برای اینکه دیگران به آزادی ما حرمت بذارن، ما هم باید به آزادی دیگران حرمت بذاریم. یا مثلا فرض کنید یه ارزش اخلاقی رو دارن اینجا ذکر میکنن، یه اصل عدالتی که باز روش تأکید میکنم، خب اینا با تجربه دیگه به دست آوردم، اونا که قال به منبعی مثل وحی و امثال اینا که نیستن، یا قال به استدلال عقلی نیستن، بدیات عقلی رو قبول ندارن، با تجربه رسیدن به اینا. خب اگر تجربه بعضی از گزارای اخلاقی رو اثبات میکنه یا بعضی از گزارای الهیاتی رو اثبات میکنه، چرا شما مطلق همه رو کنار زدید؟ مگر شما تجربه گرا نیستید؟ خب تجربه گرا هر گزاری رو که بشه تجربه کرد باید بپذیره، میخواد الهیاتی باشه. یعنی گویا از اول این پیش‌فرضش هست که هر چیزی جنبه متافیزیکی و اخلاقی و ارزشی و نمیدونم چی داره باید بذاره کنار. یعنی قبل از اینکه اصلا ببینه تجربه پذیر هستن یا نیستن، از کجا میگی اینا تجربه پذیر نیستن؟ تمام گزاره الهی تجربه کردی؟ الان حتی گزاره خدا وجود دارن اینا تجربه پذیره. میگن چون وقتی اعتقاد به خدا وجود دارد پیدا کردی، یک سلامت روحی، یک بهداشت روان به تعبیر اریک فرام، به تعبیر یونگ، یک بهداشت روانی پیدا میکنی که از هیچ طریق دیگه بهداشت روان تأمین نمیشه، تجربه داریم نشون میده. پس بنابراین اگر هم ما به مبنایشون نقدی وارد نکنیم و روش تجربه گرایی رو هم بپذیریم، وقت این سوال پیش میاد که خب بعضی از گزارا هستن که تجربه پذیرن، در الهیات، در اخلاق، در متافیزیک وجود دارن، اینو تجربه پذیرن، چرا اینا بی معنا تلقی کردی؟ چرا در اینا شک کردی؟ این یکیش. خب نه، شما اومدید سراغ اون ذیل حرف ایشون. حرف اول ایشون چی بود؟ این بود که فقط روش تجربه رو قبول داریم، بعدش از تجربه هم فاصله گرفت شد شکاک. به هر حال دو فاز داشت حرف ایشون. یک فاز ایشون تجربه گرا بود، فاز دوم شد چی؟ شکاک. در اون فاز اول که تجربه گرا بود، معتقد بر این بود که بر اساس تجربه گرایی گزارای اخلاقی، متافیزیکی، الهیاتی، فلسفی بعد همه اینا مشکوک باشن. این فاز اول. بعد در فاز دوم که در اصل علیت هم شک کرد، گزارای علوم تجربی رو هم دیگه خود به خود مورد تأیید قرار داد و شکاک جهان شمول شد. این اشکال ما به فاز اول ایشون برمیگرده که روش تجربی رو که شما میپذیرید، خب در بعضی گزارا هستن که الهیاتی هن، اخلاقی هم، تجربه پذیر هم هستن. اشکال دومی که بر ایشون وارده اینه که ایشون گفتن تنها ابزار معرفت حسه. میگیم خود همین ادعای شما تجربی یا غیر تجربی؟ آیا این گزاره که تنها و تنها ابزار شناخت حسه، این با تجربه درس آمده؟ خود این گزاره تجربی نیست. یعنی شما هیچ موقع با تجربه نمیتونی ثابت بکنی که تنها ابزار شناخت حسه. هیچ موقع اثبات نمیشه با تجربه. شاید یه ابزار دیگه‌ای باشه که از دید ما مخفی باشه، حس و تجربه بعدن بهش برسه. پس شما ادعایی رو طرح کردید که خود این ادعا تجربه پذیر نیست. وقتی تجربه پذیر نبود، بعد طبیعتاً به این نتیجه برسید که مبنای شما در تجربه گرایی مشکوکه. یعنی اصل مبنای شما زیر سوال میره. علاوه بر این که اصلاً هر گزاری در گرو اصل عقلی استحالی اجتماع نقیزه اید، هر گزاره و اصل استحالی اجتماع نقیزه این اصل عقلی است. حجیت این اصل شما که تنها ابزار معرفت حسه، حجیت این اصل شما مبتنی بر عقله. یعنی اگر کسی آمد گفت چه اشکال داره که تنها ابزار معرفت حس باشد و نباشد، میگید نه، چون اجتماع نقیزی محاله، وقتی تنها ابزار معرفت حس شد دیگه نمیتونه نباشه، چون جمع نقیزی لازم میاد. چون که قبلا هم خدمت رو عرض کردن، تصدیقات عقلی همیشه مقدم بر تصدیقات حسی هست. یعنی هر گزاره حسی که میارید برای اینکه اون گزار رو تثبیتش بکنید، حتما قبلش باید گزارای عقلی داشته باشید. گزارای حسی برای تثبیتش، برای تصدیقش، برای حجیتش، برای اثباتش محتاج گزارای غیر تجربی هم. پس اولا این ادعا که تنها ابزار معرفت حس است با تجربه اثبات نمیشه. ثانیاً اگر هم کسی بخواد این اثباتش بکنه، محتاج اصل عقلی استحال اجتماع نقیزه نست و اصل استحال اجتماع نقیزه اصل عقلی نتجربی. پس اگر میخواد این اصل را که اصل تجربه گراییش و مخاطبان منتقل بکنید، باید قبل از اون اصل عقلی استحال اجتماع نقیزه رو بپذیرید. خب اگر ما پذیرفتیم که حس محتاج عقل و تعقله، وقت مشکلات هیوم در باب اصل علیت هم حل میشه. اشکال هیوم در اصل علیت از کجا ناشی شده بود؟ از این ناشی شده بود که تنها ابزار معرفت رو حس میدونست. من گفت که علیت قاضی علیت نمیفهمه، نمیبینه. ما با تجربه فقط میبینیم این دوتا معیت دارن، اما این علت و معلومه که حس نمیفهمه، اینو با تحلیل عقلی بهش میرسیم. تحلیل عقلی ما حکم کنه این علت و معلومه. پس اگر ما عقل رو به عنوان پشتیبان حس بیاریم، اصل علیت تثبیت میشه. اصل علیت وقتی تثبیت شد، شکاکیتی که هیوم در اصل علوم طبیعی و تجربی و اصل علوم عقلی پذیرفت مخدوش میشه با تحکیم بخشیدن به اصل علیت. یه نکته جالبی که هیوم داره، میگه گزارای ریاضی چون گزارای توتولوژیک هستن، گزارای تحلیلی هستن، اینا نمیشه در بابشون شک کرد. مثلا دو تا چهار تا نمیشه شک کرد، برای اینکه اصلا محمول در موضوع نهفته است. مثل اینکه فرض کنید هر مردی مذکر است. اصلا مذکر بودن در معنای مرد که موضوع قضیه است حضور داره. در اینجا به ایشون میگیم خب بعضی گزارهای متافیزیکی هم اینطورن، مثل اصل علیت. بسیار از فلسفه گفتن مفاد اصل علیت اینه که کل معلول یحتاج الی العله. به این قضیه کل معلول یحتاج الی العله یک اصل تحلیل، قضیه تحلیلی است. یعنی مثل دو تا چهار تا. آیم اگر در قضای متافیزیکی شک دارید، در قضای ریاضی هم شک کنید. چطور شما قضای ریاضی رو میپذیرید؟ نباید به قضای متافیزیک میرسه انکار میکنید؟ هیچ فرقی بین اصل علیت با دو تا چهار تا نیست. اصل علیت هم میگه هر معلولی محتاج به علت هست. دو تا چهار تا میگه دو تا چهار تا. همونطوری که مفهوم چهار با همراه مفهوم دو ضرب در دو هست، همونطوری که میگید هر مردی مذکر است، معنای مذکر در مرد و مفهوم مرد خوابیده است، پس وقتی میگید اصل علیت هر معلولی محتاج به علت است، احتیاج به علت در مفهوم معلول هست. از مفهوم معلول که موضوع میگیرید در خودش هم میکنید. پس بنابراین ما حسن بس و خلاصش این شد که اگر مشکل اصل علیت رو برای هیوم حل کردیم، شکاکیت عامش هم حل میشه. راه حل مشکلیش در اصل علیت هم اینه که ما روش تعقل رو به عنوان یک روش معرفت بپذیریم. زندگی انسان هم همینطوره، اونا هم همش شک و تردید دارن دیگه، فرق نمی کنه. خب نه، شما الان دارید میگید لازمش اینه، حرف شما هم درسته. وقتی میگه مثلا دو تا چهار تاش، شاطعات ولو تحلیلی هم از داره قضای تحلیلی باز محتاج است استحلال سنن عقیدین هستن. این اشکال شما اشکال واردی است، او که به این نکته توجه نداره، اشکالی است که میشه بر او گرفت. عرض کنم خدمتتون این شما همین درا رو میبندید، ما هم دیشب نخوابیدیم، پنجره چیزی باز یه حالا من آره یا اون یه پنجره چیزی من دیشب اصلا نخوابیدم، از صبح هم دارم حرف میزنم، یه دفعه میبینی همچه یه دفعه رفتم ها. بقدر خواستید برید یه پتوی چیزی بگیرید، ما خواب بگیرید اینجا همیتون نمونم. عرض کنم خدمت شما، بله حتی خلاصه آقایی سوء ظن نکنم، من شب تا صبح درس خوندم، یا غیر نکنم مثلا آدم یه دوشی هم بگیره باز چرتش میپره، نه آقا دوشی هم ها نگرفتی. امروز 4 ساعت ما فقط با مربیان سپا عقیدت سیاسی نیرو زمینی سپا 4 ساعت فقط جلسه پرسش و پاسخ و بحث و اینا داشتیم. یه پنکه یه کولری بگیر، یه بستنی، حالا بله ها نمیدونم چه شانس یکی من ارزارم با تو این کولر میذارم، ریش مستفید نشده، نمیدونم باید قدم خمیده بشه چند بار مثلا سکته قلبی و مغزی و اینا تا مراعات کنه دیگه، اینطوریه دیگه، آدم تا بلای سرش نیاد خیلی رعایت نمی کنن حالش. خب عرض کنم خدمت شما این دیدگاه هیوم. شخصیت دیگری که در پیدایش عرض کنم خدمتون شکاکیت و نسبیگرایی مدرن مؤثر بوده کانته. کانت فیلسوف شهیر آلمانی که ایشون هم در نیمه دوم قرن 18 زندگی میکرد و هم عصر هیوم بود، اما ایشون آلمانی بود، هیوم انگلیسی. ابتدا یه سری گرایش های در باب فیزیک و امثال اینا داشت، بعد وارد فلسفه شد و ادعا کرد که هیوم او را از خواب جزمگرایی بیدار کرد و از این جهت یک ارزشی برای هیوم قائله. اما هیومی که در همه چی شک کرد و کانت مدعی بود که میخواد جامعه را از شکاکیت هیوم نجات بده، نظام مدعی بود که میخواد از شکاکیت هیوم، با اینکه شکاکیت هیوم او را از خواب جزگرایی بیرون آورد، او را متنبه کرد، متوجهش کرد که به این سادگی نمیشه انسان به یه چیزی یقین پیدا بکنه، ولی در صدد این بود که شکاکیتی که هیوم مطرح کرده رو جواب هم بده. اینم در واقع هدف حرکت جناب کانت بود. ولی کانت با اینکه انگیزش خروج از شکاکیت هیوم بود ولی موفق نبود. پیشون آمد گفت که ما یه قالب‌های ذهنی داریم، قالب‌های 12 گانه ذهنی، یعنی ذهن ما اینطوری ساخته شده که 12 تا قالب در ذهن ما جایسازی شدن، یعنی وقتی به دنیا اومدیم این قالب‌های 12 گانه همراه ما هستن، که این قالب‌های 12 گانه رو دوستان شما در کتاب آموزش فلسفه دیدید که 4 تا جدول ستایی ترسیم میکنن و اینا قالب‌هایی است که در واقع ذهن انسان داره. بعد یه البته کانال ورودی هم از نام کانال زمان و مکان، هر گزاره‌ای مطلبی از کانال زمان و مکان عبور کرد میاد تو این قالب ها و میشه با این قالب ها قضیه بساریم، تصدیق پیدا کنیم. پس معرفت، اولا معرفت فقط زائیده انعکاس خارج به ذهن نیست. خارج یه چیزی رو به ذهن ما میده، ولی ساختار ذهن ما هم یک ساختار فطری و ذاتی داره که یه چیزایی به اون معرفت اضافه میکنه. از ترکیب این دو تا معرفت به وجود میاد. یعنی داده خارجی با داده ذهنی با هم ترکیب میشن، منشأ پیدایش معرفت میشه. پس معرفت آینه تمام نمای خارج نیست. میگه نگید بدان که آدمی را قوه ایست در راه که منقش گردد در وی صور اشیا چنون چه در آینه. نه، ذهن آینه نیست که فقط نشان بدهد آن چرا که در خارج است. خارج یه دادایی به ذهن میده، ذهن هم که اون مقولات دوازدهگانه داره، اینا با هم ترکیب میشن، معرفت پدید میاد. ولی معرفت هایی ساخته میشه که دادای خارجی از این کانال زمان و مکان عبور بکنن ها. تا عبور نکردن، بعد این قوالب دوازده گانه قضیه نمیسازه با این معلومات بیرونی و دادای بیرونی. لذا مفاهیم متافیزیکی الهیاتی مثل خدا، نفس، اینا موجود مجردن. چون موجود زمانی و مکانی نیستن، خود به خود از این کانال زمان و مکان عبور نمی کنن تا بیان توی قالب های دوازدهگانه تبدیل بشن به تصدیق و قضیه. پس بنابراین فقط و فقط ما با عقل نظری که این قالب دوازدهگانه و کانال زمان و مکان در اختیار اوست، فقط و فقط با عقل نظری می توانیم گزارای تجربی رو حل کنیم. یعنی مشکل علوم تجربی که هیوم ایجاد کرد و گرفتار شکاکیت در علوم تجربی شد حل کرد. چطور؟ گفت چون داده های بیرونی میان از کانال زمان و مکان و میان توی قالب ها. اصلا یکی از این قالب هایی که در ذهن ماست قالب علیته. آیین در علیت شک نکن، چون علیت فطری ماست، ذاتی ماست، در نهاد ما، در قالب ذهنی ما حق شده، این همراه ماست. شک نکن در اصل علیت. با قالب اصل علیت و قالب دیگر ما میتونیم قضیه بسازیم، تصدیق پیدا کنیم، قضایای یقینی هم داشته باشیم. لذا مشکل علوم تجربی رو این شکلی ایشون حل کرد. بعد البته یه مقوله دیگری درست کرد به نام عقل عملی و از طریق عقل عملی گزارای وجدانی و اخلاقی رو تثبیت کرد و میگفت وجدان گزارای اخلاقی رو بیان میکنه و از طریق گزارای اخلاقی وجود خدا، وجود نفس و امثال اینا رو هم پذیرفت با عقل عملی و مشکل الهیات و متافیزیک رو هم به این طریق حل کرد. یعنی با تدبیری که برای عقل نظری درست کرد، شکاکیت هیوم در عرصه علوم طبیعی و تجربی رو حل کرد، با ساختاری که برای عقل عملی ترسیم کرد، شکاکیت هیوم در الهیات و مسائل فلسفی رو حل کرد. در بحث الهیاتی، البته بحث فلسفی رو ایشو تقریبا تا آخر معتقد بود اینا جدلی و طرفینند و به نتیجه هم نمی‌رسیم و نباید در بابشون بحث. برحال ایشون برای حل مسئله آمد ذهن شناسی رو شروع کرد و ما تا ذهن رو نشناسیم نمیتونیم از قضایا صحبت کنیم. ذهن رو شناخت با همین قوالب دوازدهگانه‌ای که عرض کردم. خب تا اینجا خب تقریبا شکاکیت هیوم پاسخ داده شده با عقل نظری و عقل عملی کانت. ولی چرا این شکاکیت به نظر ما حل نشد، بلکه بیشترم شد، توسعه پیدا کرد و کانت منشأ پیدایش تمام مکاتب و شخصیت‌های شکاک و نسبیگرای بعد خودش بود؟ برای اینکه ایشون یه مطلب رو مطرح کرد و اون مطلبی که ما اش تعریف کنیم به خطای سیستماتیک، خطای نظاممند. دو جور خطا ما داریم، یه خطاهای دو جور خطا قابل فرض، یه خطای رندوم تصادفی اتفاقی، یه خطای سیستماتیک. یه وقت ما ساختار ذهن ما میتواند واقع را آنچنان که هست نشان بدهد، ما گاهی خودم خطا میکنم، یه مغالطه پیش میاد و خطا میکنه، این میشه خطای چی؟ تصادفی اتفاقی. ولی گاهی خود خطا سیستماتیک نظاممنده، اون وقتی است که این عامل خطا در ذهن ما حق شده باشه دیگه، نشین عامل خطا رو حذف کرد. مثل اینکه فرض کنید یه وقت شما یه عینک رو چشت میذارید، همه طبیعت رو مثلا سبز نشون میده. خب این عینک رو از چشم در میارید، با چشم خودت میبینی، رنگ‌های مختلف رو طبیعی مشاهده میکنید. این خطای اتفاقی، یعنی قابل رفعه. اما یه وقت نه، اصلا میان در این عدسیه چشم، شبکه چشم یه چیز قرار میدن که دیگه نشینه در آورد، که همه طبیعت رو سبز بدید. این یه خطای سیستماتیکه. کانت با این مقولات دوازدهگانه آمد اینطوری تفسیر کرد که معرفت عبارت از داده های خارج نیست. خارج مثل این اجسام خارجی یه تأثیری بر ذهن میدارن، یه محصولی رو وارد ذهن میکنن، اما اینطور نیست که ذهن فقط یک بندری باشه که فقط اجازه ورود کالا بده، نه، اجازه خروج کالا هم میده. داده های خارج وارد ذهن میشن، اما یک مقولاتی در خود ذهن است که از ذهن خارج میشه، تأثیر میذاره رو این داده ها و از ترکیب این معرفت به وجود میاد. لذا معرفت آینه تمام نمای خارج نیست، معرفت ترکیبی از داده های خارج و داده های ذهن. یعنی ذهن فقط منفعل نیست، فعالم هست، مولده، تولید میکنه، مطلب میده، اما معرفت فقط داده ذهن نیست، فقط داده خارج هم نیست، ترکیب از این دوتا. وقتی ترکیب شد دیگه این مرکب خارج را آنچنان که از خود به خود نشون نمیده. همین باعث شد که بعدها مکتبهایی مثل اگزیستانسیالیسم، تحلیل زبانی، فنومنولوژیست، امثال اینا پیدا بشه. اصلا فنومنولوژیست ها معتقد به اینن که اون چه در اختیار ما هست فنومن هست، همین تعبیری که خود کانت مطرح کرد. کانت میگفت یه نومنی در خارج هست، یه فنومن که در ذهن ماست. فنومن پدیدار هاست، یعنی یه شیء فی نفسه داریم، یه شیء لدا از هاننا داریم. شیء لدا از هاننا غیر از شیء فی نفسه، خارج را آنچنان که هست این شیء لدا از هاننا نشون نمیده. ولی یه خوبی داریم ما، همه مون مثل هم خطا میکنیم، یعنی مقولات برای همه ما 12 تاست. همه ما مقوله جوهر رو داریم، همه ما مقوله علیت رو داریم، همه ما مقوله شخصیت رو داریم، همه ما مقوله ضرورت رو داریم، یعنی همه مشترکیم، همه مون مثل هم این مقولات رو بمون دادن. لذا اگر این پارچه رو آبی میبینیم، همه آبی میبینیم. اگر این واژه رو سبز میبینیم، همه سبز میبینیم. همه اونی که در خارجه میبینیم، نه، همه ترکیبی از داده خارج و داده ذهن میبینیم، اما همه هم یه جور میبینیم. لذا اگر یه وقت یه کسی مثلا یه بیماری گرفت که اینو مثلا آبی دید، میگیم تو اشتباه میکنی. یعنی در واقع میشه یک محکی زد دیگران رو، ولی محکی زد در باب این که آقا شما از اون خطای سیستماتیک فاصله گرفتیم، نه اینکه اون واقع رو نشون بده. یه خطای فردی داره، ما خطامون همه عمومیه، عقل جمعی مشترکی داریم در خطا، اون نداره. حالا اونم خطا هست ولی خطاش فردیه، ولی هیچ کدوم از ما واقع رو اونچنون که هست نمیبینیم. یکم توضیح بیشتری بفرمایید. نه دیگه، ایشون اشتباه مال انطباق ذهن با خارج دیگه. ایشون میگه قبل از اینکه اصلا از خارج بحثی بکنیم بریم سراغ ذهن. ما یه ذهن شناسی کردیم، رسیدیم این که ذهن ما اینه. عجب دارید. مثل اینکه فرض کنید یه کارخونه از میان کارخونه رو اول بشناسیم تا بعد بریم سراغ مثلا تولیداتش، نحوه مصرفش، نحوه توزیعش. این کارخونه ویژگیاش و مختصاتش اینه. این کارخونه فقط توان اینو داره که مثلا پتوی درخشان قم بسازه، اما دیگه نرمی اصفهان نمیتونه بسازه، توانش اینه. نه خودشون انسانه، میگه من رفتم یه ذهن شناسی کردم، دیدم ذهن من اینه. بله، از مطالعه نفس خودش دیگه، ذهن خود. خب حالا این اشکالی است که گرفتی میگه جزو مطالعه کردی، پیش مطالعه کردی، چرا نکردی پیش مطالعه؟ یه استادی داشت مکاسه، وقتی اشکال میگرفتیم بعضی وقت اشکالات ما مثلا همون اشکال شیخ بود، میگو پیش مطالعه کردیم، گفتیم نه چرا پیش مطالعه نکردید؟ اگر میگفتیم بله، میگو چرا تقلبی میکنیم؟ پس
یادم رفتیم.
پس این ماحتل نظری جناب کانت بود. چی؟ بله، دستگاه گوارش مثلا بر غذا یه تأثیری میذاره، بلوزات در ذهن یه چیزی، در دستگاه گوارش یه چیزی تأثیر میذاره، یعنی مرکب دستگاه گوارش تأثیری گذاشته که با پدیده خارجی عادتا تفاوت داره. خب عرض کنم خدمتتون این ماحصل حرف کانت که خدمتتون عرض کردم، در خیلی از کانت الهام گرفتن، خیلی استفاده کردن. اگر این ادعای بعضی از شارحان کانت رو مطرح بکنید، به نظرم حرف خلاف و جزافی نیست که هیچ فیلسوف و مکتب فلسفی نیست که بعد از کانت پیدا بشه و از کانت تأثیر نپذیرفته باشه. اما این معنیشی نیست که در بس حرفای کانت رو پذیرفتن. از قضا بعد از این دیگه مکتبایی پیدا شدن که کانت در واقع نسبیگرایی شخصی رو به کار گرفتن و مطرح کردن و گفتن اگر کانت میگه همه ما یه جور خطا میکنیم، میگیم نه، اصلا هر کسی برای خودش یه قالب ذهنی خاص داره و دیگری تفاوت داره. یعنی بعضی این شکلی شدن. ولی خب به هر حال نظر کانت هم چیزی جز شکاکیت نیست. یعنی به هر حال ما خارج را اونچنان که هست نمیشناسیم، بعد ایدئالیست بشیم نه رئالیست. رضا شیخ صدر رضوان تعالی علیه در کتاب فلسفتنا وقتی ایدئالیست ها رو معرفی میکنه، یکیشان همین کانته. ولی کانت میگه من ایدئالیست نیستم، من شکاک نیستم، من معتقدم معیار داریم، معیار من همون قالبای دوازدگانه است، همه هم داریم اینا رو. ولی به هر حال معرفتی که به دست میاد خارج نما نیست، خارج رو همچنو که هست نشون نمیده. رضا باید شکاک بشید، نسبت به خارج هنوز شک داریم، نسبت به همه چی. لذا خود کانت یه پیشفرضش اینه که خارجی هست، خارجیاتی هستن که بر ما تأثیر میگذارند. خب کی گفته خارجی هست؟ کی از کجا میگید پارچی هست؟ حتی همین که میگید پارچی هست فرق نمی کنه، چه بگید پارچ هست، چه بگید پارچ آبی است، چه بگید پارچ هست، چه بگید پارچ آبی است، هر دو مقولات دوازدهگانش تأثیر گذاشته. از کجا میگید پارچ هست؟ همونطور که آبی بودنش هم نمیتون میگی واقعا هست، خود وجودش هم باید شک کنی. اصلا از کجا میگید خارجی هست که بعد اومده در ذهن قالبای ذهنی روش تأثیر گذاشته؟ از کجا میگید اصلا ذهنی هست؟ از کجا میگید 12 قالب در ذهن ما هست؟ همه اینا معرفت هم. حالا یه وقتی کسی میگه مثلا ما اینا رو با علم حضوری یافتیم، باز مشکل راحت‌تر قابل حله، اما ایشون با علم حضوری نیست، حصولیه. معرفت حصولی هم ترکیب از دادای خارج و ذهنه. همین جمله که میگی ذهن ما مقولات دوازدهگانه دارد واقعا داره یا نه؟ رو همین گزارم ذهن تأثیر گذاشته، پس ذهن ممکنه واقعا دوازده مقوله نداشته باشه. ما خیال میکنیم دوازده تا ذهن، شاید اصلا مقوله نداشته باشه، شاید بیشتر داره، شاید کمتر داره. لذا به هیچ چی نمیشه دیگه اعتماد کرد، یه شکاکیت مطلق حتی نسبت به گزارهای خودش، و میشه در واقع نسبیگرای مطلق. کما اینکه بعد از ایشون هم خیلی ها نسبیگرا شدن که تو بحث نسبیگرای اینا رو خدمتتون بیشتر توضیح میدم. عرض کنم خدمت شما، همیشه البته در مقابل شکاکیت، چه شکاکیت قدیم چه شکاکیت نوین، همیشه فیلسوفانی بودن که در مقابل اینا ایستادن، نقد کردن. مثلا در غرب وقتی شکاکیت جدید مطرح شد، هم عقلگرایانی مثل دکارت تلاش کردن که در مقابل شکاکیت بایستن، جوابی بدن. دکارت، اسپینوزا، لایبنیز، مالبرانش، اینا، پاسکال، هم تجربه گرایانی بودن که دغدغه داشتن واقع رو اثبات بکنن، واقعیت رو بپذیرن، ولو تجربه گرا بودن، مثل فرانسیس بیکن، هابز، لاک، جان لاک، بارکلی. بارکلی هم البته شکاکیتی داشت ولی دغدغه داشت. از همه بیشتر جان لاک این دغدغه رو داشت که رئالیست بماند، لذا شکاکیت رو خطرناک میدونست، با اینکه تجربه گرا هم بودن. یه کتابی داره ایشون به نام تحقیق در فهم بشر که مفصل یکی از غربیا تلخیص کرده و اون تلخیصش هم به فارسی ترجمه شده تحت همین عنوان تحقیق در فهم بشر ترجمه شده. ایشون جناب جان لاک با اینکه منطق ارسطویی رو هم نمیپذیره و میگه ما از روش تجربه گرایی باید چیز کنیم، اساس معرفت حس و تجربه میدانه، ولی میگه ما دو منشأ داریم برای ایجاد تصور. اولا تصورات رو تقسیم میکنم به تصورات بسیط و مرکب. تصورات بسیط، تصورات مرکب از تصورات بسیط نشأت میگیرن. و این تصورات بسیط هم زایده دو منشأ، یکی حواس هست، یکی تأمل درونی است. یعنی اشیاء خارجی رو حواس ما تأثیر نگاه میکنیم، میبینیم یا صدایی رو میشنویم، یا از کنم خدمت شما یه چیزی رو لمس میکنیم، میچشیم، میبوییم. اینا معرفت های بسیط ایجاد میکنیم. یا یک تأمل درونی پیدا میکنیم، مثلا تفکر خودمون رو میابیم. من به شما میگم من فکر میکنم یا من شک میکنم. این دیگه با حواس پنجگانه به دست نیامده، اینو با ادراک درونی، نه با احساس بیرونی، با ادراک درونی به دست آوردیم. وقت جناب جان لاک میگه وقتی با این دو منشأ تصورات بسیط پیدا شد، بعد تصورات مرکب از تصورات بسیط به دست میاد. از این طریق میتونیم بفهمیم چه چیزی هست چیز نیست. نه، در واقع اون صورت ذهنی که از علم حضوری ما پیدا میکنیم مرادش اینه. این هم چیزی که ما بهش میگیم وجدانیات. و از این طریق میخواد مثلا شکاکیت رو در مقابلش بیسته. ولی خب چون مشکل اینا این است که تجربه گران روش عقلی رو قبول ندارن و ابزار معرفت و حس و تجربه میدونن، به هر حال نتیجه همین حرفای جان لاک و اینا شد حرفای هیوم. هیوم بعد از جان لاکه. هیوم با اندیشه جان لاک هم آشنا بود. یعنی تازه مسیر درست رو به نظرم هیوم طی کرد. این اگر کسی میخواد تجربه گرای محض باشد، چاره‌ای نداره که بشه شکاک. این چیزی که انسان از شکاکیت نجات میدهد جایگاهی است که برای عقل باید قائل بشه. آخرین مطلبی که در باب شکاکیت سریع عرض بکنم بعد بریم سراغ نسبی گرایی، بحث عوامل گرایش فیلسوفان، بعضی از فیلسوفان غرب به شکاکیته. چرا در غرب شکاکیت تحقق پیدا کرد؟ بعد از این هر مقطعی یک مدل از شکاکیت رو ما شاهدیم. یکی از عوامل بسیار مهم در پیدایش شکاکیت همین حسگرایی است که عرض کردم. حسگرایی نافی عقلگرایی، همین از عوامل مهم شکگراییه. جالب اینجاست هر مقطعی، چه یونان باستان چه مقاطع بعد، من در تاریخ فلسفه‌ای که خدمت بعضی دوستان داشتم و هنوزم ادامه داره، همیشه اینا در مقطع‌های تاریخ غرب نشون دادم، هر جا اوج حسگرایی و تجربه گرایی شده، آغاز شکگرایی هم از همونجاست. همیشه همینطور بوده. یعنی اوج تجربه گرایی انگلیس هیومه. یعنی شما مثلا شکاکیت رو در فرانسیس بیکن نمیبینید، در هابز نمیبینید، در جان لاک نمیبینید، به باکری میرسید حالت رقیق شده از شکاکیت در حرفایشون هست، تو هیوم که دیگه غلیظ میشه. یعنی اوج شکاکیت، آغاز اوج تجربه گرایی، آغاز شکاکیت. یونان باستان همینطور بود، دوره معاصر هم همینطور. بعد که پوزیتیویست پیدا شد، اوج پوزیتیویست شکاکیتی است که منشأش پیدایش پست مدرنیسم شد و نسبی گرایی جدید. یک عامل دوم کاستن از ارزش حسه. یعنی در حال به تعبیر ارسطو، من فقط حسن فقط علم. اگر ما تصدیقات عقلی رو مقدم بداریم بر تصدیقات حسی، یعنی بگیم تا تصدیقات عقلی نباشن تصدیقات حسی پدید نمیان، ولی به هر حال تصورات حسی بر تصورات عقلی مقدم هست. این مقاطعی ما ببینیم در بین حکیمان مغرب زمین که ارزش حس رو کم معرفی کردن، کاستن ارزش معرفتی حس رو، مثل دکارت. خب حس فقط در حد ضرورت زندگی عملی ما از استفاده، ولی ارزش معرفت شناختی نداره. کاستن ارزش معرفت حس خود به خود عامل دیگه میشه برای شکاکیت. یه عوامل دیگه هم نقش داشته که این عوامل بیشتر در پیدایش نسبیگرایی مؤثر بوده، مثل قول به تأثیر زمان و مکان در معرفت، یا تأثیر دستگاه فکر بر معرفت، یا تأثیر اوضاع اقتصادی بر معرفت، یا تأثیر عوامل درونی و روانی بر معرفت، یا تأثیر عوامل محیطی و یا عوامل ژنتیکی بر معرفت. این البته عواملی هست که حتی به عنوان دلیل برای نسبیگرایی ذکر شده که اینا رو من در بحث نسبیگرایی خدمتتون توضیح خواهم داد. عرض کنم خدمت شما، یه مختصری از نسبیگرایی هم خدمتتون توضیح بدیم، بعد یه استراحتی بفرمایید و بحث بعدی رو شروع کنیم. همونطوری که در بحث‌های گذشته گفته شد، معرفت عبارت بود از باور صادق موجه، و در بحث امکان شناخت هم این معنای از معرفت مد نظر بود. بحث کردیم یه عده منکر معرفت شدن، امکان معرفت رو نپذیرفتن و اشکالاتشون به یکی از این ارکان سگانه وارد می شد. بعضی در باور و تصدیق یقینی یا تصدیق ظنی تردید کردن شدن شکاک، بعضی رکن دوم رو مخدوش کردن شدن کثرت‌گرا، کثرت‌گرای معرفتی، بعضی رکن سوم رو بهش آسیب رسوندن، گفتن آقا ما اصلا توجیه و موجه شدن و اینا نداریم، معیاری برای ارزش معرفت نیست، که شدن نسبیگرا. پس در واقع نسبیگرا کسی که معیار شناساندن را منکر است. میگه اگر هم شما خودتون بتونید به یه یقینی برسید، ولی معیاری وجود نداره که این یقین را به دیگران منتقل بکنید. هرچند لازمه این هم یک نوع شکاکیت است، هم لازمه شکاکیت نسبیگرایی، هم لازمه نسبیگرایی شکاکیت، ولی اولا و به ذات شکاک به رکن سوم معرفت آسیب میرسونه، توجیه رو قبول نداره، استدلال رو قبول نداره. میگه معرفت ها شخصی هن، فردی هن، اگر هم معرفت یقینی ما داشته باشیم، ولی قابل انتقال و شناساندن به دیگران نیست. یه مقاله هست در عنوانش هم نسبیگرایی از آقای سیگل، نمیدونم تو جزوه شما آمده یا نه، اسمش اینجا تو نوشته من که دوستان نوار پیاده کردن و غلط نوشتن، سیگل. ایشون از معرفت شناسان معاصره، این مقالهش هم تقریبا جدیدترین مقاله است در باب نسبیگرایی. یه عبارتی داره در این مقاله، میگه نسبیگرایی معرفت شناختی، نسبیگرایی معرفت شناختی را شاید بتوان نگرشی تعریف نمود که معرفت را به حسب زمان، مکان، جامعه، فرهنگ، دوره تاریخی، چارچوب یا طرح مفهومی، تربیت، اعتقاد شخصی، امری نسبی میداند، به نحوی که آنچه معرفت شمرده میشود وابسته به ارزش و اهمیت یک یا چند متغیر فوق است. در واقع نسبیگرا میگه که معرفت ها زایده یک سری متغیرات هن. حالا متغیرات ممکنه بگی زمانه، مکانه، جامعه است، فرهنگه، پارادایم ذهنی و اون ساختار و به تعبیر ایشو چارچوب و طرح مفهومی، پیشورده مفهوم ما داریم، تربیت، عوامل ژنتیکیه. یعنی ولو من این معرفت رو یقین داشته باشم، ولی یقینی زایده زمان، مکان، جامعه، خیلی عوامل دیگه، حالا یکی از این متغیرها یا دوتا یا سه تا یا چندش، لذا یه معیاری در دست نیست که بشه این معرفت رو به دیگران منتقل کرد. برای که اون شخص ممکنه در جامعه یا زمان و مکان شما نباشه، لذا یه چیزی ممکنه برای شما ارزش باشه برای دیگری نباشه، یه چیزی ممکنه برای شما درست باشه برای دیگری نباشه. ببین نسبیگرا نمیخواد بگه یقین پیدا نمیشه برای ما، ممکنه سوی مرفل هم یقین داشته باشی، اما یه معیار کلی که همه ما با اون معیار بتویم خطکشی باشه که معرفت رو بسنجی، اینو انکار میکنن. خب علت این که این نسبیگرایی پیدا شد، چون تاریخش برمیگرده به شخصیتی به نام پروتاگوراس که از نسبیگرایان یونان باستانه، حتی یه رساله هم افلاطون در مجموع آثارش با نام ایشون داره و از ایشون هم بحث در رساله تئتتوس و رساله دیگه نظرات ایشون رو مطرح کرده. ارسطو هم در متافیزیک باز نظرات ایشون رو گفته و نقد کرده. هر دو تا بزرگوار هم افلاطون هم ارسطو هم ایشونو گفتن هم نقدش کردن هر دو، فقط گزارش ندادن نظری ایشون. چه پروتاگوراس که تقریبا اولین نسبیگراست، یا نسبیگرایانی که بعدا پیدا شدن تو همین نسبیگرایان پست مدرنی که الان هستن. مهمترین عامل نسبیگرایی اختلافی است که بین عالمان وجود داره. یک عامل مهمی است که حتی به عنوان یه دلیل هم از آن یاد میکنن که بعد دلیل رو توضیح میدیم، نقدش هم میکنن. گفتن شما این نسبت تاریخی ببینید داشته باشید نسبت به علم، فلسفه، معرفت دینی، هر چیز، این همه آراء متشدد بین عالمان هست، بین فیزیکدان و شیمی‌دان. ولی اگه فیزیک امروز رو ببینید، فیزیک مثلا هایزنبرگ رو، فیزیک ماکس پلانک رو، فیزیک انیشتین رو، خیلی اختلاف آدم نمی‌بینه، ولی تاریخ فیزیک رو از اون اول ببینید تا الان چقدر تطور و تحول پیدا کرده، چقدر مدعیات مسلم مطرح شده بودن بعد الان به بایگانی رفتن، دیگه کسی اصلا به پرونده اون رو مراجعه نمی کنه. این اختلاف در همه رشته ها مشهوده، تو همین معرفت دینی اختلافاتی که فقها دارن داشتن تا الان همین اختلافات هست. وقتی یک نگاه معرفت شناختی و این نگاه تاریخی و آراء علما میکنید، اندیشمندان رشته مختلف، تعدد آراء، تشتت آراء خود به خود انسان رو به نسبیگرایی سوق میده. ولذا گفتن خب پس لابد یه عواملی در معرفت نقش داره، عواملی در ایجاد معرفت اثر داره. پس معلومه معرفت هم اینطور نیست که مدلل باشد، از کجا معرفت معلل به عوامل مختلف، عواملی مثل گروه ها. مثلا آدم اگر توی حزبی باشه برای حزب بودن معرفتش اثر میزه، فرهنگ ها، زبان ها، مثلا زبان چینی و زبان ژاپنی و زبان رو معرفت میتونه تأثیر بذاره، چارچوبای مفهومی یعنی پیش فرض ها، پیش دانست ها، پارادایم های ذهنی که انسان داره، نظریه ها، تئوری هایی که دیگران دادن، اعتقادات شخصی، زمان، مکان، تربیت، جامعه، شیوه های حیات و زندگی، جنسیت. مثلا بعضی فمینیست ها میگن جنسیت در معرفت تأثیر داره. لذا گفتن شیمی مردونه است، فیزیک مردونه است، ما باید اینو زنانه کنیم، خانم ها بیان فیزیک بنویسن، شیمی بنویسن، عوض میشه فیزیک و شیمی. یعنی نسبیگرایی معرفتی که منشأ نسبیگرایی جنسیته، یعنی جنس مرد و زن در معرفت اثر میذاره. این بحثا فقط این نیست که میگن مثلا قرآن زبان مردانه است نه زنانه، بذار زمایلی هم که برای خدا میگن هو است، هیه ایش مرا برای خدا نگفتن، میگن این اصلا مردونه نوشته شده، تمام اشکال به دین نمیگیرن ها. فیزیک و شیمی حتی معرفت شناسی الان شاخی هست به معرفت شناسی فمینیستی نوجه داری. یعنی اگر خانم ها در زمین معرفت شناسی کار کنن یه چیزای دیگه به دست میارن که آقایون به دست نمیارن، یا سه قواعد دیگه. بله بله دیگه بله، مثلا بعضی نظرش این که مثلا علم دینی، علم سکولار، این البته خب اصل این حرف بی ربطی نیست، به این معنا که مبانی متافیزیکی رو علم اثر میذاره، طبقه اجتماعی رو معرفت اثر میذاره، آداب و رسوم، علایق اجتماعی، ارزش ها، اینی که نام بردم همینا قائل داره ها، همینا قائل دارن. پارادایم ها مثلا آی پونس معتقد پارادایم ها اثر داره رو معرفت، یه پارادایمی باعث میشه ما یه جور بفهمیم، یه پارادایم دیگه باعث میشه یه جور دیگه بفهمیم. ساختار و سیستم فکری که در یه مقطع زمانی انسان پیدا میکنه، کون یه من تلفظ درستش رو نمیگم، تلفظ درستش رو قزوینی‌ها بهتر میتونن بگن، تلفظ درست این یه جور دیگه، خودشون خیلی یه جور دیگه تلفظ میکنن، چون هش خونده نباید بشه. من جهت البته ادخال سرو بحث کردیم ها، یه وقتی اگر با ایشون از ایشون از دنیا رفتی با شاگرداش روبرو شدی واقف باشید چطور تلفظ کنید. عرض کنم تقسیماتی برای نسبی گرایی هست که این بحث نسبتا مهمیه، یک سرعت رفعا بکنم و انشالله صلی الله علیه و سلم.